نسبت به این آب و خاک داشته باشه، که البته که ما با رهبری که داریم و با نیروهای مسلحمون همواره از این مرز و بوم دفاع شده و بابت این قضیه هم خونهای زیادی ریخته شده.
خانم دکتر تهرانی گرانقدر، شما به عنوان مدیر کل علوم تحقیقات فناوری سازمان پدافند، چقدر از نیروهای جوان و خلاق کشورمون در مجموعتون استفاده میکنی؟ اصلا اگر کسی علاقمند باشه مثل خود شما، مثلا عضو هیئت علمی جایی باشه و دوست داشته باشه که در این زمینه مشغول فعالیت بشه، چی کارا میتونه بکنه؟ چون فکر میکنم علم در حوزه پدافند غیر عامل خیلی فضاش وسیع و گسترده است.
همینطور، البته که سازمان پدافند غیرعامل استقبال میکنه از هر گونه ایده جدیدی که در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان یا پارک‌های علم و فناوری یا افرادی که به نوعی میتونن در حوزه دفاع غیرعامل ایده‌ای داشته باشن و حتی اگر بتونن فعالیتی در قالب فعالیت‌های پژوهشی، چه در رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد و چه به عنوان یک در حقیقت قرارداد پژوهشی بخوان وارد بشن به سازمان و ایده‌شون رو در حقیقت مطرح بکنن، سازمان پدافند غیرعامل هم از این حوزه استقبال میکنه. کما اینکه در حال حاضر هم ما دانشگاه‌هایی رو داریم که به صورت تنگاتنگ دارن فعالیت میکنن، چون ما داریم لبه دانش حرکت میکنیم در حوزه‌های مربوط به دفاع غیرعامل و نیازمند در حقیقت اون توان علمی و پتانسیلی که در نیروی جوان تحصیل کرده ایرانی وجود داره هستیم و استقبال هم میکنیم از این موضوع.
متشکرم خانم دکتر تهرانی. به عنوان تقریبا سوال پایانی میشه، گرچه که دوست داریم قطعا بیشتر از کلام گرامی شما استفاده بکنیم، این پراکندگی و سخت سازی زیر ساخت ها به چه علت هست؟ چرا داریم هر چقدر بیشتر تقویت میکنیم اون زیر ساخت های حیاتیمون رو، مثل نیروگاه ها، پالایشگاه ها، شبکه های ارتباطی، به غیر از فضاهای نظامی؟
بله، از کار خدمتون. خب زیر ساخت اساساً به عنوان یک رکن اصلی و اساسی برای پیشرفت هر کشوری محسوب میشه. اساساً یکی از شاخصهای توسعه یافتگی وجود زیر ساختهایی هستش که در اون کشور وجود داره، به ویژه زیر ساختهایی که در حوزه انرژی و در حوزه های اقتصادی فعالیت میکنن. همه کشورها برای حفاظت از این گونه زیر ساختها برنامه هایی دارن. من به عنوان مثال عرض میکنم کشور ایالات متحده آمریکا بابت حفاظت از این زیر ساختها طرحی داره به نام NIPP، برنامه ملی حفاظت از زیرساخت‌های در حقیقت حیاتی خودش. خب کشور ایران هم به تبع با توجه به در حقیقت حساسیتی که در تأمین نیازهای ضروری مردم وجود داره در این زیرساخت‌ها، توجه لازم رو به بحث حفاظت از زیرساخت داره و سال‌هاست که در این حوزه داره فعالیت می‌کنه. الحمدلله سندی رو به عنوان طرح ملی حفاظت از زیرساخت‌ها نهایی کرده، به ابلاغ ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح رسونده و تقریبا ایشون ابلاغ کردن به دستگاه‌های اجرایی و همچنین در قالب در حقیقت این سند نظام فنی تخصصی در حقیقت شکل گرفته که در اون ابعاد مختلف فنی و مهندسی اجرایی شدن این نظام رو مشخص کرده و به نوعی در حقیقت داریم ما هم نسبت به توجه به حفاظت از زیرساخت‌های با اهمیت کشور اقداماتی رو انجام میدیم و انجام دادیم و در حقیقت این اقدامات رو در حال تقویتش هم هستیم.
و خانم دکتر، همونطور که فرمودید، خب بسیار حائز اهمیت از زیرساخت‌ها، منتها جنگای امروز جنگای هیبریدی و ترکیبی شده. سازمان پدافند نگاه آینده نگرش در مقابله با تهدیدات هیبریدی و ترکیبی چه هست؟
مسلماً به هر حال دشمن از تمام توان و ابزار خودش استفاده میکنه برای اینکه بتونه دسترازی داشته باشه به این مرز و بوم. مسلماً در مقابلش هم ما در مقابل در حقیقت این نوع تهدیدات ترکیبی دفاع ترکیبی رو خواهیم داشت. ملاحظه می فرمایید الان با توجه به حوزه های سایبری، بیشتر زیرساخت های ما مبتنی بر حوزه های سایبری هستن، لذا توجه به دفاع سایبری در مقابل در حقیقت تهدیداتی که در این حوزه میتونه وجود داشته باشه به صورت عمیق شکل گرفته و میتونم خدمتتون بگم که ما خیالمون راحت هستش با توجه به در حقیقت اون اقداماتی که سازمان پدافند غیرعامل در این حوزه انجام داده و میده.
متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر تهرانی گرانقدر. باز هم روز پدافند غیر عامل 8 ماه رو خدمت شما و همه همکارانتون. اولا سلام ما رو برسونید، بعدم عرض تبریک داریم خدمتتون.
تشکر میکنم از شما بابت اینکه این برنامه رو اختصاص بدید به موضوع پدافند غیر عامل.
کمترین وظیفه ما.
سلامتی و سربلندی.
زنده باشین. ارادتمندم. نکته باقی نمونده؟
خدا
نگهدارتون باشه. دوستان صحبت کردیم با سرکار خانم دکتر تهرانی، مدیر کل علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیر عامل کشور. متشکر از شما که ما رو شنیدید. انشالله که همیشه زندگیتون پر از سلامتی، آرامش و امنیت باشه. ارادتمند، خدا نگهدار.
با زبان فارسی ما میمانیم.
احیا درسته یا احیا؟ این دو کلمه معنی متفاوتی دارند. احیا جمع حی به معنی زنده است، اما احیا به معنی زنده کردن، آباد کردن و همچنین به معنی شب زنده داری و عبادت کردن. مثلا شبهای 19، 21 و 23 ماه رمضان در آیین‌های مذهبی شب‌های احیا نامیده میشه. نکته‌ای به نقل از زنده‌یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی، از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم. حتی اگه کمیر باشه بهشت دنیاش میکنم. قشنگ شهرمو تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه هاشو به اسمای کی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی. روزای بارونی از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی، اگه بشه با واژه ما حالمو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حست داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش می
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، رضا ساکی هستم. اینجا آب، خاک، زندگیه. ما در مورد تنوع زیستی، در مورد محیط زیست و گردشگری صحبت میکنیم و مهمون ما مرتضی اسلامی، کارشناس حیات وحشه. یه موضوع جذابی میخوام با مرتضی مطرح بکنم و امروز برامون یه کلاس شاخشناسی بذاره.
من سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همتون تو حوزه کاری خودتون حسابی شاخ باشین.
از کوتاه جواب ما بده، بعد به جان خودم فرمونو میدم دست خودت. دار
بسیار خوب.
خانواده گوز توی ایران چند تا داریم؟
سه گونه توی این خانواده زندگی میکنن: مرال، گوز زرد ایرانی و شوکا.
پس ما یه خانواده گوز داریم که مرال، گوز زرد ایرانی و شوکا جزو این خانواده هستن. خب خانواده گاوسانان چی؟
در خانواده گاوسانان گوسفند وحشی یا همون قوچومیش، که حالا قوچومیش ارمنی و قوچومیش اوریال، کلابز یا بز کوهی، آهو، جبیر، آهوی عربی و آهوی شنی در واقع گونه هایی هستن که توی این خانواده توی ایران زندگی میکنن.
پس گوز شوهر آهو نیست؟
نه نه، هر چیزی که شاخ داشته باشه گوز نیست، هر چیزی که شاخ نداشته باشه آهو نیست. آهو نیست.
پس آهو جز خانواده گاوسانانه، گوز جز خانواده گوزسانانه، یعنی مرال و گوز زرد ایرانی و شوکا در دو خانواده هستن.
بله.
و اصلا با هم زاد و ولد نمی کنن، اصلا در محیط هم نیستن که هم دیگر رو ببینن.
دقیقا همینطور.
فضا مجازی هم ندارن، اصلا نمی تونن با هم آشنا باشن. خب هر دو خانواده مرتضی شاخهای زیبایی دارن و جزء گونه‌هایی هستن که مردم ایران خیلی دوستشون دارن. در اساطیر ما اینا وجود دارن، در واقع آثار به جا مانده از ایران باستان وجود دارن.
دلن.
میخوام امروز در مورد شاخها برامون بگی و ویژگی‌های این شاخها. مثلا شاید خیلی‌ها بگن که چرا شاخ دارن اینا. اول خانواده گوزها رو اگر محبت کنیم.
بله. ببین، در هر دوتا خانواده در واقع نرها معمولا شاخ دارن، حالا بعضیشون ماده هاشون هم شاخ دارن، بعضیشون ندارن که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد. نرها چند تا علت داره وجود شاخ. یکی دفاعیه که مبارزاتی که با هم میکنن سر تصاحب ماده ها، چون به دلایل مختلف نرها جمعیتشون کمتر از ماده ها میشه، چون معمولا راحتتر شکار میشن. یعنی تو بدو تولد نسبت نر و ماده ها معمولا یکیه، ولی چون نرها بیشتر شکار میشن به مرور تعدادشون کمتر میشه و غالبا اینا چون شکل زندگی جنسیشون، زناشوییشون چند همسریه، برای تصاحب ماده ها با همدیگه مبارزه میکنن و از این شاخ ها توی مبارزتشون استفاده میکنن. برای بعضیشون این شاخ ها نقش در واقع کاربرد دفاعی در مقابل گوشخاران رو هم داره و این شاخ ها میتونه خیلی کشنده بشه. حالا مثل مرال که در اون شاخک های تیزش کاملا مثل خنجر میتونه نقش ایفا بکنه و اساسا به دوتا شاخک جلویش میگن گرکش، چون میتونه برای دفاع از خودش کاملا یه گرگ بکشه. بله کاملا همینطور. این از قسمت اول. قسمت دوم سوالت یادم رفت.
آره. نه قسمت دوم نداشت، گفتم که شاخ گوزنا رو برام توضیح بده. که
آها، گفتی شاخ گوزنا رو تو. توی گوزا، در خانواده گوزا، این گونه های گوزنی که ما توی ایران داریم در واقع همشون نرها شاخ دارن و ماده ها شاخ ندارن. مهمترین مشخصه در واقع شاخ گوزنا اینه که شاخهاشون منشعبه، در واقع شاخه شاخه است، حالا گونه های مختلف به شکل های مختلف. ولی توی گاوسانا شاخها منشعب نیست، در واقع آهو، قوچ، کل، اینا همشون یه دونه نوک بیشتر نداره شاخشون، منشعب نیست. علاوه بر اون، خصوصیت جالبی که شاخ گوزنا داره اینه که اون شاخ با اون عظمت هر سال میفته و دوباره در میاد، دوباره رشد میکنه. این خیلی موضوع جالب و همیشه برای خود من خیلی شگفت انگیزه. ما روی جمجمه مثلا مرال، روی جمجمه گوزنامون استخونی برای شاخ نداریم، استخون شاخی وجود نداره، بلکه دو تا برآمدگی روی جمجمه است که از اون محل شاخ شروع میکنه به رشد کردن
و هر سال هم بزرگتر رشد میکنه.
دقیقاً، هر چقدر حیوان در واقع رو به رشد باشه از نظر جنسی و هورمون تستوسترون بیشتر تو بدنش ترشح بشه، شاخک‌های بیشتری پیدا میکنه، بزرگتر میشه و وقتی که دوباره حیوان پیر میشه تعداد شاخک‌ها کاسته میشه و شاخ دوباره کوچیک میشه. حالا برای گونه‌ای مثل شوکا البته اونقدری تفاوت نمیکنه، شوکا چون یه شاخ عمودی داره که انتهای شاخش سه تا شاخک داره که در تمام طول عمرش همونقدر باقی میمونه، ولی توی مرال و گوزن زر این متفاوته.
بعد یه بافت زنده است انگار شاخ و گوزنان نسبت به گاوسانان. آره، یعنی
خود بدن شاخ نه، برعکس، گوزنا وقتی که شاخشون شروع میکنه به رشد کردن یه لایه مخملی روی شاخه که اون لایه مخملی داخلش رگای خونی وجود داره و بدنه شاخو تغذیه میکنه. یعنی در واقع انگار شاخ گوزن از بیرون داره تغذیه میشه، از رو داره انگار تغذیه میشه. اون لایه مخملی که روی سطح شاخه داره خون و مواد مغذی به بدن شاخ میرسونه و وقتی که رشد شاخ کامل شد اون لایه مخملی خوش میشه، پوسپوس میشه، اگه گوزن هی شاخاشو میماله به شاخه درخت ها که از شاخش جدا بشه. حالا عکسش هم تو اینترنت هست که مثلا پوسته شاخ آویزون و خیلی شاخش خونیه، اون خونه در واقع هم لایه مخملی از چیز عجب غریبی نیست. و بعد دیگه اون شاخی که باقی میمونه، شاخ رشد کرده ای که باقی میمونه، یه بافت مرده است که دیگه نه رگ داره نه عصب داره نه هیچی. ولی توی گاوسانان به شکل متفاوتی، حالا من الان میگم توی گاوسانان ما استخونی برای شاخ روی جمجمه داریم، یعنی در واقع اون چیزی که شما از بیرون به عنوان شاخ میبینین یه غلاف توخالیه که داخلش استخون وجود داره و بین این استخون و غلاف شاخ رگای خونی و اعصاب اینا هست،
یعنی کلوبز و قوچومیش.
بله، و همینطور آهو و جویر و اینها. و برخلاف گوزن ها که شاخشون هر سال میفته، گاوسان شاخشون نمیفته بخاطر اینکه استخون که نمیتونه قطع بشه مثلا بیفته دوباره در بیاد.
این استخون تمام داخل شاخ هست یا توی یه قسمتیش هست؟
تو بخش عمدهش هست، حالا یه ذره اون نوک انتهاییش اختلاف اندازه‌ای داره ولی تقریبا در بخش عمدهش هست
و برای بقیش تو خالیه،
یه کوچولو توکش فقط تو خالی. ممکن تو خالی باشه، آره، ولی تقریبا مثلا تا 90% 95% شاخ در واقع قرار داره و اون استخون خب طبیعتا به جمجمه وصله و در تمام طول سال و در تمام طول عمر حیوان رشد میکنه، برخلاف گوزن ها طبیعتا شاخ نمیفته و داخلش همواره زنده است، یعنی همواره جریان خون وجود داره. بعض وقتا توی درگیری هاشون با همدیگه که مثلا شاخشون میشکنه، اگه فقط یه ذره نوک شاخ بشکنه خون ریزی میکنه و حالا خوش میشه، ولی اگر که یه اتفاقی شاخ از جای زخیمتری بشکنه ممکن است خونریزی حیوان بمیره. و این تفاوت اصلیه، یکی دیگه از تفاوتهای شاخ گاوسان و گوزن هاست که گاوسان ها از داخل در واقع از زیر اون غلاف توخالی شاخ تغذیه میشه و خون و مواد مغذی بهش میرسه.
خیلی پدیده واقعا عجیب و همینطور که خود گفته ویژه توی گوزن ها این افتادنش و خیلی جذاب میکنه این حیوانو دیگه.
بله،
شاخ کل به ویژه کلی که خیلی سنش هم بالا باشه جذاب و پر ابهته و اینکه به مرال هم دوستان میگن سلطان هیرکانی، شاید
واقعا بیجانیست. آره. آره، من بچه بودم برام سوال بود که چرا مثلا نماد از گوزن به نمادها استفاده میشه، حیوانی که خب گیاهخوار گوشخوارا میخورنش، ولی بعد که بزرگشم رفتم طبیعت و مثلا توی گاووانگی شرکتی هم که واقعا اون ابهت و اون وجنات و قدرتی که از حیوان اصلا همه ابرازهاش و وجناتش واقعا ابهت و قدرت میریزه.
مرتضی، این شاخ گوزن که میفته کف جنگل میتونیم برداریم یا سودی هم برای جنگل داره؟ چون همیشه شما کارشناس هم محیط زیست میگید که هیچ چیزی نیست که در این چرخه به درد نخوره، حتی تنه های پوسیده درختان رو هم
همیشه.
شما میگید کسی اجازه نداره برداره چون محل زندگی حشرات و قارچا میشه، شاخو دیگه بگو که میتونیم برداریم.
به این راستش بخوای حتی شاخ هم برنداشتنش بهتره، به خاطر اینکه حیوان برای اینکه شاخش رشد بکنه احتیاج به املاح مختلفی داره که بعضی از این املاح کمیابه تو طبیعت، مثل املاح در واقع املاحی که حاوی فسفره و فسفر یه ماده‌ای که توی طبیعت به سختی به دست میاد و بعضی وقتا مرالا شاخهایی که سالهای قبل افتاده توی جنگل و دندون میزن، گاز میزنن که این مقدار این املاحهای بدنشون تامین بشه. برای همین حتی شاخ رو هم متأسفانه بهتره که بر نداریم. مضافه این که وقتی که بر نداری نفر بعدی هم که میاد میتونی اینو ببینی دیگه.
این خیلی مهمه.
بله
اگه نفره... انشالله که اونم بر نداره همینجوری بله. ادامه دار بشه.
همونطور اگه نفر قبلی برمیداشت شما هم نمیدیدیدش.
آره کلا ما مرتضی که میدید تو طبیعت اینجوریه. یعنی طلا وسط مثلا منطقه باشه میگی مرتضی طلا، میگه مال طبیعته، اصلا حق نداری برداری دیگه. خیلی مسئله مهمیه.
ببین شاید در نگاه اول یه ذره سخت باشه ها، ولی وقتی که ببینی پشتش چیه بعد نه تنها سخت نیست که اصلا برات خوشاینده که تو به جای اینکه حضورت آسیب بزنه به اون چرخه زیستی توی جنگل، تو هم مثل یه هارمونی هماهنگ میشی با اون آوا و با اون انرژی و چرخه موادی که در یک زیستگاه در جریانه.
خیلی متشکرم. آموختیم که هر چیزی که مال طبیعته باید همونجا بمونه و ما میتونیم ببینیمش. الان هم که خدا رو شکر با این موبایل ها همیشه دوربین همراهمونه. زمانی بود قدیما که اگه روزی دوربین نداشتی میگفتی ای وای، الان که بهترین دوربین همیشه همراهمون هست هم میتونیم عکاسی کنیم.
حالا من امیدوارم یه فرصتی بشه بتونیم راجع به موزه های محلی توی منطقه و اهمیتش توی این موضوع هم با هم صحبت بکنیم.
حتما. خیلی متشکرم از مرتضی اسلامی که در این 4 برنامه همراه ما بود. اگر دوست داشتید میتونید در بایگانی سایت رادیو جوان لینک این گفتگو رو برای دوستانتون هم بفرستید و در آگاهی بکوشید. سپاسگزارم.
مخلصیم. ممنون از شما که راجع به تنوع زیستی صحبت میکنید.
متشکریم. شاد و تندرست باشید.
سمن مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. پویا دادمرز و محمد علی گرایی به مرحله پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی صعود کردند. این رقابت‌ها که عصر امروز در شهر تیرانای آلبانی آغاز شد و